نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام کنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه اول هفته در ایران دهم مهر ماه از هر جایی که همراه مجله نیمه شب ما هستید. آزاده اثری هستم همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف برنامه مجله نیمه شب امشب رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و عضو هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران با شش قدرت جهانی میگوید سند محرمانه‌ای در مورد آینده هسته ای میان ایران و آمریکا امضا نشده است. آقای صالحی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت هر کشوری که برنامه بلند مدت خود را به آژانس اتمی میدهد خواستار آن میشود که این برنامه اعلام عمومی نشود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رد امضای هر گونه سند محرمانه میان او و ارنست مونیز وزیر نیروی آمریکا افزود که ایران تنها برنامه بلند مدت خود را برای 15 سال آینده به آژانس اعلام کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تیر ماه امسال گفته بود به سندی دست یافته که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای ایران در اندکی بیش از یک دهه دیگر مدت زمان مورد نیاز برای دستیابی ایران به سلاح اتمی نصف خواهد شد. این گزارش از سوی دولت آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید نشد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور در سخنانی از آن کرد که در ایران گاهی از اعمال مجرمانه استفاده ابزاری می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای علوی استفاده ابزاری برای برخورد با اهداف سیاسی را آسیبی جدی توصیف کرد. وزیر اطلاعات در این باره افزود در برخی بازداشت‌ها که به اتهام جاسوسی انجام گرفته در بررسی‌های بعدی وزارت اطلاعات مشخص شده که چنین اتهامی محرز نشده است. محمود علوی به اسامی افرادی که با این اتهامات بازداشت شدن اشاره ای نکرد، اما به نظر می رسد اظهارات او کنایه‌ای به بازداشت‌های 3 سال اخیر گروهی از فعالان سیاسی مدنی و رسانه‌ای از سوی قوه قضاییه و سپاه پاسداران باشد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم روز جمعه اعلام کرد که مقامات قضایی به او هنوز اجازه ندادند تا پرونده کیفرخواستش را مطالعه کند. آقای خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از روند قضایی پرونده خود و چند تن از اصلاح طلبان گفت که به رغم آنکه دو هفته از احضارشان به دادسرای انقلاب می‌گذرد، اما اجازه مطالعه پرونده‌شان به آنها داده نشده است. این فعال سیاسی افزود که با وضعیت فعلی نمی‌دانند از چه چیزی باید دفاع کنند. حدود دو هفته پیش دستگاه قضایی ایران با صدور کیفرخواستی جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب را به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به دادسرای انقلاب در تهران احضار کرد. به گفته حجت کرمانی وکیل مدافع این دسته از اصلاح طلبان قرار است دادگاه آنها در 17 آبان برگزار شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت ورود به مسئله حجاب و عفاف را وظیفه ذاتی و قانونی نیروی انتظامی است و افزود که پلیس با مراکز به گفته او اخفال جوانان برخورد جدی خواهد کرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران با تشریح عملکرد پلیس فتا در فضای مجازی از شورای عالی فضای مجازی خواست تا طرح‌هایی را برای برخورد با آنچه که سوء استفاده کنندگان این فضا خواند برنامه‌ریزی کند. و نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش روز جمعه یک پل استراتژیک در شرق سوریه را در منطقه تحت تصرف این گروه بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه ضمن اعلام این خبر پل منهدم شده را مهم و کلیدی و در استان دیروزور نزدیک مرز عراق اعلام کرد. به گفته این سازمان سوری، گروه داعش از این پل برای تدارکات در استان نفخوز دیروزور و مناطق همجوار و تحت تصرف خود در عراق استفاده می‌کرد.
متشکرم رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. اقدام حمایتی آمریکا برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه بانک‌های ایران.
بدون ارتباطات بانکی و پولی و مالی بین المللی واقعا اگر بخوایم راجع به اقتصادی مملکتی صحبت کنیم یک جنبه شوخی داره.
همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری شیمون پرز، یک روزنامه اسرائیلی اعلام کرد و گفته بود جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفته است.
مثلا اینجاست که رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصمیم نخست وزیر رو بگیره. در قوانین اسرائیل رئیس جمهور خیلی ضعیف‌تر هست از نخست وزیر.
و ضرب و شتم احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی در زندان و اظهارات او که تنها 3 دقیقه وکیلش را ملاقات کرده.
پیغام میرسونن که احسان میباید تا بعد از انتخابات آینده در زندان بمونه و این یه دعاله که آیا احسان جیروگان انتخاباتیه که تا اون زمان باید در زندان بمونه.
در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. وال استریت ژورنال، روزنامه چاپ نیویورک، از وجود یک مدرک محرمانه آمریکا برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه بانک‌های ایران خبر داده. این روزنامه گفته اقدام حمایتی آمریکا برای رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه بانک‌های ایرانی با آزادی 4 شهروند زندانی آمریکایی از زندان‌های ایران همزمان بوده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گفته وال استریت ژورنال، ژانویه گذشته دولت اوباما در روز آزادی 4 شهروند آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی از لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه 2 بانک دولتی ایران، بانک سپه و بانک بین‌المللی سپه پشتیبانی کرد. تحریم‌های مورد اشاره در ارتباط با نقش این بانک‌ها در ارائه خدمات مالی به برنامه موشک‌های بالستیکی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده و اعتبار آن تا سال 2023 میلادی و به عبارتی سال 1401 خورشیدی پیش بینی شده بود. وال استریت ژورنال این اطلاعات جدید را به نقل از مذاکرات ماه پیش مقام‌های دولت اوباما با کنگره آمریکا و به هنگام تبادل اطلاعات مربوط به توافق‌های محرمانه با ایران منتشر کرده و تأکید می‌کند که لغو تحریم‌ها علیه 2 بانک ایرانی از سوی شورای امنیت بخشی از توافق‌های بسیار محرمانه‌ای بوده که پرداخت 1,700,000,000 پول نقد به دولت ایران نیز جزوی از آن محسوب می‌شود. این مقدار پول نقد در 17 ژانویه برابر با 27 دی ماه گذشته از سوی آمریکا به ایران تحویل شد که اعتراض‌های اعضای کنگره این کشور را به دنبال آورد. وال استریت ژورنال متن توافق‌های محرمانه دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران را چنین شرح داده است: یک توافق در زمینه تعهد آمریکا برای انصراف از اتهام‌های وارده به شهروندان ایرانی و رفع تعقیب آنها در قبال آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران بود. توافق دیگر تعهد ایالات متحده به انتقال نقدی 400,000,000 دلار به ایران بود که در دوران حکومت پادشاهی برای خریدهای تسلیحاتی در آمریکا سپرده شده بود. علاوه بر این، ایالات متحده متعهد بود که 1,300,000,000 دلار دیگر نیز بابت بهره درازمدت آن در 2 نوبت و به صورت نقدی به ایران بپردازد. توافق سوم نیز مربوط به رفع تحریم‌های شورای امنیت علیه 2 بانک ایرانی بوده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام دولت اوباما که این اطلاعات را در اختیار کنگره قرار داده، اضافه می‌کند که همزمانی این توافق‌ها به هیچ وجه تصادفی نبوده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، در 29 دی ماه پارسال پس از اعلام توافق هسته‌ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره رفع تحریم‌ها علیه بانک‌ها چنین گفته بود:
یه مسیر برجام بود، یه مسیر دیگه مسیر همین بانک سپه بود که به عنوان یک پروژه جداگانه ما دنبال کرده بودیم. خب این پروژه ها حتما کاملا هم در یه مسیر تکنیکی پیش نمیرن، یه مسیر سیاسی و مذاکراتی هم بود و به حمدالله بانک سپه که قدیمی ترین بانک ایرانی هست آزاد شد. یه مسیر دیگه مسیر بحث زندانیان بود. 28 ایرانی، 7 زندانی، 7 تا کسانی که محدودیت داشتن و 14 ایرانی در اینجا رو از فهرست خارج کنیم و آزاد بشن.
وال استریت ژورنال در گزارش مشروع خود نام دیپلمات آمریکایی را که از جانب دولت اوباما توافق‌های 3 گانه با دولت ایران را امضا کرده، برت مک‌گرگ، از اعضای وزارت خارجه آمریکا ذکر کرده و گفته است که بانک سپه قدیمی‌ترین بانک ایران از حیث دارایی 3 بانک بزرگ کشور به شمار می‌آید و بانک بین‌المللی سپه که در لندن مستقر است، پیش از تحریم‌ها در روابط مالی و بازرگانی جهانی ایران نقش کلیدی داشت. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست، به طور خلاصه در اهمیت رفع این تحریم‌ها چنین می‌گوید:
این بسیار اثر مهمی داره و خبر بسیار خوبیه برای سیستم بانکی و اقتصاد ایران به 2 دلیل. یکی این که بدون ارتباطات بانکی و پولی و مالی بین المللی واقعا اگر بخوایم راجع به اقتصادی مملکتی صحبت کنیم یک جنبه شوخی داره. واقعیت این است که یک اقتصادی برای اینکه بتونه سرمایه گذاری رو جلب کنه، بتونه شکوفایی داشته باشه، ناچاره که به این سیستم ارتباط داشته باشه. مسئله دیگه‌ای که جانبیه ولی خیلی مهمه این است که وقتی این تحریم‌ها وجود داره، بسیاری کسانی که میخوان رابطه‌ای داشته باشن از نظر سرمایه‌گذاری یا اقتصادی با ایران یک وحشتی دارن. بنابراین برداشته شدن اینها از این نظر بسیار بسیار مفیده برای اقتصاد ایران که این دو موضوع رو تا حدی حل بکنه. ولی منده میخوام اینو اضافه بکنم که این مزایا موقعی واقعا به دست میاد که اقتصاد ایران از این حالت بلبشوی مافیایی که وجود داره بیاد بیرون و یک ساختار معقولی رو داشته باشه.
وال استریت جورنال در پایان گزارش خود به اختلافهایی نیز که در درون دولت اوباما بروز کرده اشاره میکند و میگوید که اشتون کارتر وزیر دفاع اخیرا در کنگره آمریکا شهادت داد که کاخ سفید مقامهای این وزارتخانه را از انتقال پول نقد به ایران مطلع نکرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری شیمون پرس رئیس جمهور پیشین اسرائیل، روزنامه اسرائیلی با انتشار یادداشتی خبر داد 2 سال پیش آقای پرس به یکی از خبرنگاران این روزنامه گفته که او جلوی حمله اسرائیل به ایران رو گرفته. گزارش از سمیرا قرایی.
اگر دخالت شیمون پرز رئیس جمهوری سابق تازه متوفا شده اسرائیل نبود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور سایت‌های هسته‌ای و مناطق نظامی ایران را بمباران کرده بودند. این خبری است که روزنامه جروزالم پست صبح روز جمعه و همزمان با برگزاری مراسم تدفین آقای پرز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان منتشر کرد. استیو لیند خبرنگار روزنامه جروزالم پست در یادداشتی میگوید که در تابستان 2 سال پیش او همراه با سردبیر روزنامه به دیدار آقای پرز می‌رود و در این دیدار از او می‌پرسد که بزرگترین دستاورد دوران ریاست جمهوری‌اش چیست. آقای پرز نیز در جواب میگوید بزرگترین دستاوردش آن است که شخصاً جلوی نتانیاهو را گرفته است تا به سایت‌های هسته ایران حمله نکند. این اتفاق حدود 5 سال پیش افتاده است. آقای پرز جزئیات بیشتری از طرح و برنامه بنیامین نتانیاهو ارائه نداده. با این حال میگوید که او آماده بوده که نخستین حمله را علیه ایران ترتیب دهد. شیمون پرز میگوید در دیداری با نتانیاهو به او درباره تبعات فاجعه بار این کار هشدار داده است. در انتهای این مکالمه خبرنگار جروزالم پست از شیمون پرز میپرسد که آیا میتواند این جملات را منتشر کند که آقای پرز با لبخند میگوید پس از مرگش می تواند اینها را منتشر کند. تنش‌ها و صحبت‌ها در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و پیش نرفتن مذاکرات هسته‌ای ایران به اوج خود رسید. از ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی گرفته تا جنگ سایبری و ویروس استاکسنت که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار گرفت. دو موردی که به ادعای مقام‌های ایرانی و برخی رسانه‌های جهانی به دست اسرائیل و سرویس موساد انجام شده بود. اسرائیل معتقد بود که ایران فریبکار، دروغگو و غیر قابل اعتماد است و ایران هم از زمان پیروزی انقلاب اسلامیش و از زبان رهبرانش معتقد بود که اسرائیل دشمن و قده سرطانی است و باید از میان برود. میر جاودانفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی اسرائیلی از دلایل تصمیم آقایان نتانیاهو و ایهود باراک برای حمله به ایران میگوید.
بعد از کشف سایت مخفی فردو نزدیک به شهر قم و بعد از اینکه پیغام‌های زیادی در مطبوعات ایران شنیده می‌شد که ایران در مذاکرات به خصوص در مورد مسئله غنی‌سازی کوتاه نخواهد آمد، در اسرائیل بین گروه‌های راستگرا به خصوص دیدگاهشون تبدیل به این شده بود که تنها راه حل برای برنامه اتمی ایران حمله نظامی هستش. چرا؟ چون یکی از دلایلی که به نظر میاد که اونها رو متقاعد کرده بود این بود که در عین حال دولت ایران نه فقط سایت نتنز رو مخفی داشت می ساخت، بعدن یه سایت دیگه فردو هم مخفیانه داشت ساخته می شد. پس بر اساس این نمیشه به دولت ایران
اعتقاد کرد در مذاکرات. و از اون به بعد ما دیدیم که در اسرائیل کسایی که تهدید نظامی رو افزایش دادن که اسرائیل به هر گزینه احتمال داره متوسل خواهد شد افزایش پیدا کرد، که بعد فهمیدیم که آقای نتانیاهو و آقای باراک برنامه‌ای داشتن برای تدارکات برای حمله به ایران.
تقریبا یک سال بعد از انجام گفتگوی کوتاه میان خبرنگار روزنامه جروزالم پست و شیمون پرز در جریان یک کنفرانس امنیتی که در آن رئیس سابق موساد و رئیس سابق نیروهای دفاعی اسرائیل حضور داشتند، روشن می شود که آقای نتانیاهو دستور حمله نظامی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران را صادر کرده است، اما رؤسای ارتش اسرائیل با این استدلال که این دستور غیر قانونی است از آن سرپیچی کردند. و حال روزنامه جروزالم پست به نقل از شیمون پرز، برنده جایزه صلح نوبل که جمعه صبح به عنوان مردی صلح طلب به خاک سپرده شد، می نویسد که این رئیس جمهوری اسرائیل بوده که مقابل این حمله را گرفته است. میر جاودانفر، تحلیلگر و روزنامه نگار، معتقد است که رئیس جمهور در اسرائیل توان آن را ندارد تا مقابل تصمیمات و اقدامات نخست وزیر بایستد.
مثلا اینجا که رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصمیم نخست وزیر رو بگیره. در قوانین اسرائیل رئیس جمهور خیلی ضعیف‌تر هستش تا نخست وزیر. ولی به نظر من کاری که شاید آقای پرز کرده بود این بودش که اعضای دیگر کابینه امنیتی اسرائیل متقاعد کرده بود که متوسل شدن به گزینه نظامی برای جلو گرفتن برنامه اتمی ایران میتونه تصمیم اشتباهی باشه. و همونطور هم که دیدیم تنها دلیلی که رئیس ارتش اسرائیل فرمان آقای نتانیاهو رو گوش نکرد، اطاعت نکرد برای حمله به ایران، این بود که آقای نتانیاهو اجازه کابینه امنیتی اسرائیل رو نگرفته بود. اینکه آقای نتانیاهو از کابینه امنیتی قایم کرده بود این تصمیم رو و بنابراین باعث شد که ارتش تصمیم حمله به ایران رو قبول نکنه چون این تصمیم آقای نتانیاهو غیر قانونی بود، نشون میده که شاید آقای پرز در متقاعد کردن اعضای دیگر کابینه امنیتی موفق شده بود و آقای نتانیاهو این رو میدونسته، پس بنابراین بدون اجازه کابینه امنیتی دستور حمله رو داده بود به ارتش.
شیمون پرز که خود معمار برنامه هسته‌ای اسرائیل است، روز چهارشنبه هفتم مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. در مراسم تدفین آقای پرز، رهبران بسیاری از جمله باراک اوباما و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری فعلی و سابق آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و پرنس چارلز از بریتانیا حاضر بودند. بنیامین نتانیاهو نیز در این مراسم سخنرانی کرد و پرز را رقیب خود معرفی کرد که در نهایت بدل به دوست او شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در این مراسم حاضر بود و پس از سالیان در ملاقاتی رو در رو با نتانیاهو دست داد. جای بسیاری از رهبران جهان عرب در این مراسم تدفین خالی بود و رد بالاترین مقام جهان عرب در این مراسم وزیر خارجه مصر بود.
برگردیم به ایران. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی و ادامه اعتصاب قضای او، روز جمعه در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، نوشته تنها 3 دقیقه قبل از آغاز دادگاه وکیلش رو ملاقات کرده. از رویا ملکی بشنویم. این صدای احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی است از زندان ابین. او در 8 روز از اعتصاب قضا از سوی افسر نگهبان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. احسان مازندرانی در تماس تلفنی با همسرش خبر داده که هوشنگ ابشار، افسر نگهبان زندان ابین، پس از درگیری لفظی او را هل داده به گونه‌ای که روی پله‌های بند افتاده است.
آقای هوشنگ ابشار که افسر نگهبان امروز اینا 40 سالی که شیفتاشون عوض شد، خیلی آدم بد اخلاقی است. گفت که باید شما علی پایین موی لحن خیلیتون. گفتم منو صدا کرد، خود کردی مالی پایین برگرد بوده. گفتم من باید حالم کنه اومدن پایین و چون اینجوری اخباد میکنی، بعد از توی پشت اون کانتر افسر نگهبانی اومد گفت که تو باید بگی چشم بخود کردی و باید تو نمیگم چشم چیستر صحبت کردنه. بعد رد بود دو دستی به سینه من که من از پشت فرد شدم روی این
سامه حسینی، برادر همسر این روزنامه‌نگار که ساکن آلمان است، میگوید احسان یک گروگان انتخاباتی است.
اول خبرش به ما رسید که احسان در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اون فایل صوتی هم که مورد و تو همون جایی که خود احسان دقیقاً ماجرا رو شرح میده، احسان توی یک نامه سرگشاده که به دادستان کل کشور چهار خواسته رو برای پایان به انصاف قداش عنوان میکنه که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص بازداشت که با ادعای شبکه نفوذ انجام شده و همچنین ارائه فرصت پاسخگویی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، محاکمه برخورد با عوامل دروغ به رهبر و افکار عمومی که با رمز نفوذ اقدام به همون تصفیه حساب سیاسی کردن، همونجوری که آقای شمخانی و علی مطهری نماینده مجلس دقیقاً اشاره کردن بعد از اون دستگیری‌ها که این یک تصفیه حساب سیاسی ازش طبق ماده 58 قانون مدنیت اسلامی، خب وقتی محکوم یک سوم دوران حبسش رو میگذرونه میتونه طبق قانون درخواست آزادی مشروط رو به دستگاه قضایی اعلام کنه، در حالی که پیغام میرسونن که احسان میباید تا بعد از انتخابات آینده در زندان بمونه. و این یه سواله که آیا احسان گروگان انتخاباتیه که تا اون زمان باید در زندان بمونه؟
احسان مازندرانی به همراه عیسی سحرخیز، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، چهار روزنامه‌نگار زندانی، 11 روز از آبان 94 دستگیر شدند. اطلاعات سپاه پاسداران ایران آنها را متهم کرد که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی هستند. احسان مازندرانی روز جمعه در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضایی ایران، نوشت او و سه روزنامه‌نگار دیگر تنها 3 دقیقه قبل از برگزاری دادگاه موفق به دیدار با وکیل شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند، نیز روز جمعه در نامه خطاب به دادستان تهران اعلام کرد در صورت عدم رسیدگی و اقدام فوری در خصوص خواسته‌هایش از روز یک شنبه 11 مهر ماه دست به اعتصاب غذا و دارو خواهد زد. این روزنامه‌نگار زندانی در این نامه با اشاره به گزارش پزشکی قانونی درباره وضعیت نامناسب جسمیش خواستار آزادی یا اعطای مرخصی استعلاجی بلند مدت تا به نتیجه رسیدن پروسه صدور رأی عدم تحمل کیفر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از اعمال آزادی مشروط در پرونده این روزنامه‌نگار دربند خودداری کرده است. مهدی سحرخیز، پسر این روزنامه‌نگار که ساکن آمریکاست، از تصمیم پدرش برای این اعتصاب غذا و دارو می‌گوید.
وضعیت جسمی پدر من در مدتی که زندان بودم خیلی بد بوده و ایشون رو مجبور شدم بیارم بیمارستان. در بیمارستان هم دکترهای متخصص اومدن، مدت‌ها ایشون رو زیر نظر داشتن و هنوز نمی‌تونن تشخیص بدن چه بلایی سر ایشون زندان آوردن و در چه حالتی هستن. ایشون هم الان مدت‌ها هستش که نگه داشتن بدون اینکه بخوان توضیحی بدن که چی میشه. برای همین پدر من دست به اعتصاب غذا و دارو میزنه تا حداقل شرایطی که میخواد و به عنوان یک زندانی حتی یا به عنوان یک انسان باید براش برآورده بشه رو حداقل به وجود بیارن. طبق نظریه پزشک قانونی و اتفاقاتی که افتاده ایشون نمیتونه اصلا زندانی باشه، چون طبق قانون اساسی باید آزاد باشه چون هیچ جرمی مرتکب نشده. پدرم به خاطر اینکه بخواد درخواستاشون برسن اومده دست به اعتصاب غذا زده تا شرایطش از این که هست بدتر نشه.
در حالی که 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در آبان سال گذشته همچنان زندانی هستند، صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق، روز دوشنبه 29 شهریور ماه در منزل خود بازداشت شد. همچنین یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، نیز از روز شنبه 27 شهریور ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید.
تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات.
بازداشت 14 شهروند بهائی در شیراز به اتهامی نامعلوم.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهائی بازداشت شدن.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
حال شنبه بعد از ظهر میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. فدراسیون جهانی شطرنج تصمیم گرفته مسابقات قهرمانی شطرنج زنان رو در سال 2017 در ایران برگزار کنه. اما هنوز 4 ماه مونده تا آغاز مسابقات و یک چالش بزرگ شروع شده. مخالفت با حجاب اجباری در این مسابقات. از رویا کرمی مجد میشنویم.
نازی پاکیتزه قهرمان شطرنج زنان آمریکا در توییتی به مقاله‌ای در مورد کمپین آزادی‌های یواشکی که مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا را راه‌اندازی کرده اشاره کرده و نوشته است که تن دادن به حجاب حمایت از سرکوب زنان در ایران است. کمپین آزادی یواشکی از زنان غربی که به ایران می‌روند درخواست کرده که در همبستگی با کمپین حجاب نداشته باشند. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی می‌گوید این اولین بار نیست که مسافران تهران به پوشش حجاب اجباری واکنش نشان می‌دهند.
تا اونجایی که من حضور ذهن دارم دو تن از زنان سیاستمدار نمایندگان پارلمان هم پیش از این سفر رو تحریم کردن و گفتن که شایسته نیست که زنان رو جمهوری اسلامی وادار می‌کنه که حجاب بر سر بکنن. دو تن از نمایندگان زن نروژ. و خب پیشتر هم شاهد بودیم که مهمانداران فرانسوی هم اعتراض کردن و کمپانی خودشون از ایر فرانس خواسته بودن که اونها رو حمایت بکنه تا جمهوری اسلامی وادارشون نکنه به محض ورود به خاک ایران حجاب بر سر بکنن. ولی به گمان من اولین بار هست که یک قهرمانی که دعوت میشه در یک مسابقه که در ایران برگزار میشه شرکت بکنه علنا موضوع حجاب رو در شبکه‌های اجتماعی پررنگ میکنه و اعتراض میکنه که چرا ازشون حمایت نمیشه که جمهوری اسلامی اونها رو وادار نکنه به تن دادن به حجاب اجباری.
با این همه سوزان پولگار استاد بزرگ آمریکایی شطرنج در دفاع از فدراسیون جهانی به نشریه تلگراف گفته است که زنان در هر حال باید به تفاوت‌های فرهنگی احترام بگذارند. سودیراد فعال برابری طلب ساکن فرانسه معتقد است چالش حقوق زنان چالش جدیدی نیست.
بحث نسبیت فرهنگی و در واقع توجیه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف به بهانه فرهنگ اون کشور و بومی سازی کردن اون حقوق بشر دیگه از سطح سیاستمداران و مجامع حقوق بشری چه سازمان‌های مدافع حقوق بشر باشن چه مدافعان حقوق بشر به سطح فردی باشن داره وارد بحث روزمره شهروندان میشه. این که الان یک ورزشکار خودش تصمیم داره میگیره که به خاطر اینکه نمیخواد قانون یک کشور رو رعایت بکنه، قانونی که به نظرش قانون ناقض حقوق بشره، قانونی که اصلا ربطی به فرهنگ اون کشور نداره و به خاطر این مخالفتش بهای این رو هم میخواد بپردازه که وارد اون مسابقات نشه، نشون میده که چطور بالاخره حقوق بشر داره وارد بحثای شهروندان عادی هم میشه.
نازی پاکیتزه قهرمان بازی‌های شطرنج زنان آمریکا در سال 2016 درباره امنیت زنان در جمهوری اسلامی به نشریه تلگراف گفته است که برگزاری این مسابقات در ایران که در آن زنان مجبور می‌شوند حجاب داشته باشند کاملا غیر قابل قبول است. او گفته است که به تفاوت‌های فرهنگی احترام می‌گذارد اما عدم اجرای آنها می‌تواند باعث زندانی شدن او شود و به گفته او در ایران حقوق زنان به طور کلی به شدت محدود می‌شود. اما یا تحریم مسابقات شطرنج زنان به دلیل اجبار به پوشیدن حجاب میتواند منجر به تصمیم گیری های متفاوتی از سوی مسئولان ایرانی شود؟ مسیح علی‌نژاد پاسخ میدهد.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به هر حال ثابت کرده که از برخی فشارهای بین المللی نگران هست. تا زمانی که اعتراضی صورت نگیره خب طبیعیه که جمهوری اسلامی همون اجبار پافشاری میکنه و خب این یک قانون واقعا ظالمانه است که نه فقط زنان مسلمان بلکه تمام زنان غیر مسلمانی که در ایران زندگی میکنن، تمام زنانی که به ایران سفر میکنن باید هم شکل و هم عقیده با جمهوری اسلامی لباس بپوشن و خب وقتی که چهرهای شناخته شده اعتراض بکنن من امیدوارم که جمهوری اسلامی به خاطر فشارهایی که ممکنه بهش وارد بشه حداقل یک گام عقب بگذاره و خب این میشه گام اول زنان برای دستیابی به مطالبات و حقوق برابر در زمینه‌های مختلف.
نایجل شورت یک شطرنج باز سرشناس بریتانیایی نیز به نشریه تلگراف گفته است که اگر افراد از فرهنگ‌های مختلف شامل بیخدایان و مسیحیان به ایران می‌روند چرا زنان باید نماد اسلامی را بر سر کنند؟ سودراد میگوید که حالا مطالبه حقوق زنان مسئله جهانی شده است.
مطالبه حقوق برابر جنسیتی یک موضوع جهانیه. اینکه در داخل ایران چه اتفاقی داره میفته و به بهانه موضوع فرهنگ یا موضوع دین یا شریعت حقوق بشر عده‌ای از شهروندان اون کشور که حالا اینجا زنان هستن داره نقض میشه، تأثیر مستقیمی داره بر اونچه که خارج از ایران داره اتفاق میفته. اینکه این خانم نمیخوان وارد ایران بشن به خاطر اینکه نمیخوان تن به حجاب اجباری بدن، طبیعتاً یک دلگرمیه برای تمام اون افرادی که سالهاست دارن اعتراض میکنن به حجاب اجباری، چه مخالف حجاب باشن چه موافق حجاب باشن، به هر حال نمیخوان به عنوان اجبار حجاب رو بپذیرن و این رو قانون فراگیر کشورشون نمیخواد که باشه. طبیعتا این غیر از اینکه دلگرمی باشه نشون میده که چطور صداهایی که شنیده شد یا شنیده نشد، صداهایی که فقط در فضای اینترنت شاید گاهی شنیده میشد و ایرادهایی بهش گرفته میشد، داره بلندتر و بلندتر میشه و چطوری جامعه جهانی داره دست به دست هم میده که جنبش زنان یک بار دیگه قوی بشه تا بتونن به مطالباتشون برسن.
وزارت ورزش و جوانان با میزبانی ایران در مسابقات جهانی زنان در سال 2017 موافقت کرده و تنها بحث باقی مانده در ایران هزینه میزبانی رقابت هاست که حدود 2 میلیارد تومان برآورد شده است.
گزارش رویا کرمی مرج رو شنیدید در مورد تصمیم فدراسیون جهانی شطرنج برای برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج زنان در ایران و البته مسئله‌ای که بعضی از این شطرنج بازها و قهرمانان زن برای حجاب اجباری با ایران پیدا کردند. در این زمینه میتونید نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده‌ها در میون بگذارید.
آقای روحانی، جلوی چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل نرگس محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستیم و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنید. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
از مسئولین کشور خواهش میکنم که در ملای عام انسانها رو اعدام نکنن. این بازدارنده نیست، باور کنین اگه بازدارنده میبود 37 ساله باید یک دونه جرم در مملکت اتفاق نمیافتاد. این خشونت رو ترویج میکنه، بدتر میکنه، مردم رو خیره میکنه. نکنین این کار رو، نکنین این کار رو.
احمد هستم و از چالوس مزاحم میشم. خدا نیامرزه مسئولان و کلیه افرادی که در روی کار آوردن جمهوری اسلامی اقدام و فعالیت کردند. دزدی فراوان در دهات ایران و بی‌نظمی و بی‌ناموسی بیداد می‌کند. محصول کشاورزی خریدار ندارد. فقر و ناامنی و دلسردی و دلمردگی موجب بیزاری مردم از هر چه دین و ایمان است شده است. خدای رحم کن.
می‌خواستم بگم در آستانه هفته نیرو انتظامی هستیم. ما شهید دادیم. شهیدای ما 8 سال جنگیدن تا اینکه این آب و خاک، ناموس این خاک امنیت داشته باشه. چیزی که متاسفانه الان در حال حاضر توی پاسگاه‌های ما داره بر علیه اون اقدام میشه. فساد تمام پاسگاه‌ها رو برداشته. کافیه که از یک سرباز وظیفه بپرسی. همه رقم فساد توی پاسگاه‌های ایران هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. مسکو گفته تنها هدفش در شروع عملیات نظامی روسیه در سوریه مبارزه علیه تروریسم بوده، اما کشورهای غربی مسکو رو متهم میکنن که مخالفان میانه رو بشار اسد هدف اصلی بمباران‌های روسیه در سوریه هستند و در این زمینه هزاران نفر در همین حملات کشته شدند. از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه تأکید کرده عملیات نظامی در حلب ادامه خواهد یافت. جمعه در اولین سالگرد آغاز عملیات نظامی این کشور در سوریه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت هدف مسکو در سوریه روشن است: مبارزه با تروریسم بین المللی. و افزود اگر کشورهای غربی مظنونند که اعضای اپوزیسیون در این حملات کشته می شوند، باید با جداسازی معارضان از تروریست ها جایگاهشان را برای ما مشخص کنند. و اضافه کرد همکاری روسیه و آمریکا می تواند نتایج باور نکردنی در سوریه داشته باشد، در حالی که قطع این همکاری هدیه به تروریست هاست. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، به رغم هشدار واشنگتن به قطع همکاری با مسکو در سوریه در صورت عدم توقف فوری حملات در حلب، تماس‌های دو جانبه ادامه دارد. در دو روز گذشته وزیران خارجه آمریکا و روسیه دو بار تلفنی گفتگو کردند، اما پنجشنبه جان کری اعلام کرد در آستانه تعلیق مذاکرات قرار گرفته ایم و همان روز آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت در حال بررسی گزینه‌های جدید درباره سوریه هستیم، اما او توضیح مشخصی درباره جزئیات این طرح جایگزین نداد. دمیتری ترینین، تحلیلگر سیاسی، ادامه همکاری روسیه و آمریکا در سوریه را بعید می‌داند.
در تمام سطوح حکومتی در روسیه شاهد تمایل برای تقابل با غرب هستیم و بعید نیست تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن همچنان شدت یابد. باید همکاری دو کشور پیرامون سوریه را به فراموشی بسپاریم. با جنگ لفظی چند روز گذشته دور این همکاری خط کشیده شد، اما با این تهدید روبرو هستیم که مناسبات ما از صفر گذشته علامت منفی پیدا کند و در سوریه وارد جنگ نیابتی شویم. از رویکرد دیپلمات‌ها و نظامیان روس پیداست که کرملین این استراتژی را منتفی نمی‌داند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جمعه در جمع‌بندی نتایج عملیات نظامی یک ساله روسیه در سوریه گفت نه حکومت اسلامی و نه القاعده نتوانستند دمشق را تصرف کنند. این دستاورد نظامیان روس در حمایت از حکومت قانونی سوریه است. او در ادامه گفت رئیس جمهور روسیه هیچگاه نگفته عملیات نظامی در سوریه چارچوب زمانی مشخصی خواهد داشت. این در حالی است که چند روز پیش میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، گفت انتظار این بود که حضور نظامی ما در سوریه تنها چند ماه به درازا بکشد، اما در این مرحله پایانی برای این عملیات دیده نمی شود. ویچسلاف نزیمتسف، تحلیلگر سیاسی، میگوید به درازا کشیدن بحران سوریه به نفع روسیه است.
Собственно, сейчас вот позиционная ситуация, которая складывается, по-моему,
هرچه بیشتر این بحران طول بکشد به نفع کرملین است، زیرا از انزوای بین‌المللی روسیه جلوگیری می‌کند. برای چه پوتین وارد بحرانی شد که تهدیدهای آن فراوان است اما دستاوردهای مثبتش اصلا مشخص نیست؟ به آن دلیل که برای کرملین جنگ سوریه جنگ بر سر اوکراین است. وقتی که کرملین در بحران اوکراین به بن‌بست خورد، تصمیم گرفت با غرب وارد بازی شود که در مقابل آن مناقشه اوکراین رنگ باخت و روسیه به تصمیم گیرنده کلیدی عرصه بین‌المللی تبدیل شد. بمباران سوریه تنها زمانی پایان خواهد یافت که غرب بفهمد باید با پوتین نه درباره سوریه که درباره اوکراین و لغو تحریم‌ها مذاکره کند. اما به نظر نمی‌رسد کشورهای غربی به چنین درکی رسیده باشند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، طی یک سال گذشته بیش از 9000 نفر که یک سوم آنها غیر نظامی بودند قربانی حملات هوایی روسیه شدند. مسکو این گزارش را باور نکردنی خواند. اما سازمان جهانی بهداشت نیز میگوید تنها در چند هفته گذشته در شرق حلب بیش از 300 نفر از جمله 106 کودک کشته شدند. ریک برنان، مدیر بخش موقعیت‌های اضطراری این سازمان، جمعه به خبرنگاران در ژنو گفت رئیس‌جمهوری بدم مشک و مسکو برای توقف فوری بمباران‌ها به منظور خروج مجروحان و کمک رسانی تکنون نتیجه نداشته. همچنین استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، در تندترین الفاظ شورای امنیت را به دلیل نتوانی در مقابله با ادامه کشتار در حلب به باد انتقاد گرفت. در روزهای گذشته فرانسه اعلام کرده بود به زودی قطعنامه برای آتش بس در حلب به شورای امنیت می‌فرستد و اگر کشوری با این قطعنامه مخالفت کند ممکن است به مشارکت در جنایات جنگی متهم شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همونطور که در این گزارش شنیدید، اختلاف مسکو و واشنگتن درباره جدا کردن گروه‌های تروریستی از گروه‌های اپوزیسیون مسلح در سوریه موضوع تازه‌ای نیست. توجیه مسکو برای بمباران بخش‌هایی از حلب فعالیت گروه جبهه النصره در این منطقه است، اما کشورهای غربی گفتند که مسکو این گروه رو بهانه کرده تا اپوزیسیون سوریه رو هدف حملات سنگین هوایی قرار بده. درباره این گروه اسلامگرا که میگه مدتی است دیگه شاخه‌ای از القاعده نیست، هانا کاویانی از رادیو فردا با جولی شین، مدیر تحقیقات پروژه ضد افراط‌گرایی در نیویورک، گفتگو کرده و از او درباره پیشینه جبهه النصره پرسیده.
Absolutely. The Nusra Front, which recently renamed itself 2 months ago.
جبهه نصره که حدود 2 ماه پیش به جبهه فتح الشام تغییر نام داد، از سال 2011 میلادی حدود 5 سال پیش به عنوان یکی از شاخه‌های رسمی القاعده در سوریه فعالیت می‌کرد و پس از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این گروه در مقایسه با سایرین مناطق بیشتری را تحت تصرف خود دارد. این جبهه همچنین پس از داعش بیشترین میزان افراد مسلح خارجی را در استخدام خود دارد. در نتیجه اگرچه این گروه مانند بقیه شناخته شده نیست یا درباره آن به اندازه داعش صحبت نمی شود، اما پس از داعش قوی ترین گروه در سوریه است و نقش آفرین مهمی در وضعیت بسیار پیچیده سوریه است.
رابطه این گروه با سایر گروه های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چگونه است؟
The Nusra Front is very well embedded into the Syrian insurgency.
جبهه نصره بسیار خوب توانسته جای خود را در میان مخالفان مسلح در سوریه پیدا کند و توانسته نظر برخی دیگر از گروه‌های مسلح از جمله احرار الشام را به خود جلب کند که آن گروه هم یک گروه مسلح اسلامگرا است. جبهه نصره همچنین با برخی از گروه‌هایی که از سوی غرب حمایت می‌شوند و گروه‌های سکولار مسلح همکاری کرده است. جبهه نصره معمولاً می‌گوید که مناطق را به تنهایی کنترل نمی‌کند و به توافق‌هایی برای تقسیم قدرت دست یافته و حداقل در کوتاه مدت با سایر گروه های مسلح کار کرده است تا بتواند نظر سوری ها را به خود جلب کند تا در نهایت آنطور که رهبر این گروه چند سال پیش گفت یک حکومت اسلامی بپا کند.
همکنون یکی از مسائلی که ماهاست به عنوان چالش مطرح میشه اینه که باید بین گروه ها تفاوت قائل شد و در حملات یا در آتش بس باید حساب جبهه نصره فتح الشام رو از سایر گروه ها جدا کرد. سوالم از شما اینه که فکر میکنید با این وضعیت پیچیده و همکاری های النصره با برخی گروه ها این تفاوت قائل شدن ممکنه؟
این بسیار کار سختی است و دقیقاً آن چیزی است که تبدیل به مشکل شده و ائتلاف بین الملل در صدد یافتن راه حل برای آن است. جدا کردن جبهه نصره از سایرین خصوصاً به این دلیل مشکل شده است که آنها وارد یک سری توافق‌های تقسیم قدرت شدند و ائتلاف بین المللی در تلاش است تا انگیزه‌ای برای سایر گروه‌های مسلح سوری که رابطه‌ای با القاعده نداشتن ایجاد کند تا آنها از النصره فاصله بگیرند تا جنگنده های ائتلاف بتوانند راحت تر مواضع النصره را هدف بگیرند. اما این با توجه به روابطی که النصره با برخی مردم و جوامع سوری و همچنین گروه هایی که ارتباطی با القاعده نداشتند شکل داده بسیار سخت است.
آیا این تلاش برای فاصله گرفتن تازه است یا مدت ها بدون موفقیت دنبال می شده؟
That's a great question. Well, The Nusra Front has been targeted by US sanctions.
این سوال خوبی است. جبهه النصره مدت هاست که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد و این مسئله تازه نیست که آمریکا و جامعه بین المللی جبهه النصره را یک گروه تروریستی می‌دانند. اما در طول سالهای گذشته با توجه به مواضعی که این گروه داشته به طور فزاینده توانسته از سوی سایر گروه ها حمایت جلب کند و در مبارزه با داعش و همچنین حکومت اسد با آنها همکاری کرده است. در نتیجه این تبدیل به یک مشکل جدی شده است.
جولی شین مدیر تحقیقات پروژه ضد افرادگرایی در نیویورک بود که هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. در ادامه باز هم از سوریه می‌شنوید. این بار معاون صدر اعظم آلمان گفته که در آستانه سفرش به ایران در گفتگویی که با مقام‌های ایرانی خواهد داشت از جمله در مورد مسائل جنگ در سوریه گفتگو خواهد کرد. او در گفتگو با مجله اشپیگل با اشاره به تحکیم روابط و بازسازی مناسبات اقتصادی بین ایران و آلمان گفته در سفرش به تهران قصد داره در مورد مسائل مورد اختلاف حتی در مورد مسائل حقوق بشری هم صحبت کنه. از شهرام میریان بشنویم.
زیگمار گابریل معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار پیش رو از تهران را به علایق آلمان و اروپا مرتبط دانسته و گفته ابتدا باید درباره مناسبات اقتصادی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد و سپس بر مسائلی از جمله حقوق بشر، خلع سلاح و دیگر موضوعها دست گذاشت. زیرا به گفته گابریل تجربه نشان داده پیوندهای اقتصادی می‌تواند درهای سیاسی را نیز بگشاید. و سپس از وضع حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت حقوق انسانی در این کشور به نحو ناپسندی لگدمال می شود و به عنوان مثال از اعدام افراد زیر 18 سال یاد کرد و افسود از شرکت‌های آلمانی که در ایران فعالند خواسته در داد و ستدشان به میثاق جهانی حقوق بشر هم توجه کنند. وی سپس به جنگ داخلی در سوریه اشاره کرد و گفت هر جریانی که نقشی در ایجاد اوضاعی که 5 سال است بر سوریه حاکم است داشته باشد باید از کرده خود شرم کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است نباید انتظار داشت که گفتگوی معاون صدر اعظم آلمان درباره مسئله سوریه در تهران به نتیجه مطلوبی دست یابد.
آقای گابریل با توجه به وضعیتی که آلمان داره، نوع مناسباتش با منطقه، اینی که به هر صورت درگیر در بحرانی که در منطقه جریان داره، از جمله جنگ سوریه، چه به لحاظ شمار بالای پناهجوهایی که پذیرفته، چه به لحاظ تضمین‌ها و مسئولیت‌هایی که در قبال امنیت اسرائیل داره و مسائل اقتصادی که باید به اون منطقه داشته باشه، به همه این دلایل این اصرار داره که در تهران راجع به مسئله سوریه هم صحبت بکنن به عنوان یکی از کشورهایی که درگیر اصلی در این جنگ سوریه است. منتها به نظر میاد که آقای گابریل در تهران دشوارتر از مسکو خواهد بود مذاکراتش، اونم به این اعتبار که شاید تهران بیش از مسکو علاقمند یا مایل که این جنگ از طریق نظامی حل بشه، انحصار قدرت در دست آقای اسد باقی بمونه و اوضاع به همون وضعیت قبل از سال 2011 برگرده. یعنی ایران وضعیتش طوری توجه به اینکه همه تخم مرغاش رو در سبد آقای اسد گذاشته و اصولا با نیروهای دیگه‌ای در سوریه تعامل نداره برخلاف روسیه، بیش از پیش مایله که این جنگی که الان جریان داره، به خصوص قبل از رفتن آقای اوباما از کاخ سفید و به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور دیگه‌ای که معلوم نیست، شاید سیاست تهاجمی تری در سوریه در پیش بگیره، تا قبل از این ماجرا مسئله رو به لحاظ نظامی به جایی رسونده باشن که پایه‌های حکومت آقای اسد بیش از پیش تحکیم شده باشه و هیچ امتیازی لازم نباشن به مخالفا بدن. از این جهت به نظر نمیاد که آقای گابریل در وضعیت فعلی در تهران آنچنان مذاکراتش در مورد سوریه به نتیجه مثبتی بیانجامه.
زیگمر گابریل در ادامه گفتگوی خود با اشپیگل آنلاین همچنین یادآور شد قرار نیست جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقشی که در سوریه دارد مورد تحریم قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در دور 32 روز جمعه پیگیری شد و اولین شگفتی رقم خورد. پرسپولیس در شیراز حذف شد. حریف پرسپولیس تیم قشقایی شیراز بود که پس از 120 دقیقه مبارزه و مساوی 1-1 سرخپوش‌های تهرانی را در ضربات پنالتی شکست داد. به غیر از پرسپولیس، استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هم حذف شد. خالق این شگفتی تیم نفت و گاز گشتساران بود که با 1 گل بر استقلال خوزستان پیروز شد و به دور 1/16 رسید. روز جمعه همچنین تیم‌های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز، سایپای تهران، خونه به خونه بابل و نفت امیدیه با پیروزی بر حریفان به دور 1/16 رسیدند. به گزارش شبکه خبر، حذف تیم فوتبال پرسپولیس در مقابل تیم قشقایی شیراز زنگ خطری بود برای رقیب سنتی پرسپولیس یعنی استقلال که امروز باید به مصاف تیم دست دومی ملوان نوین برود. علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال:
تیم قشقایی تیمی که شاید برای اولین بار مردم اسمش رو میشنیدن، پرسپولیس آپا در آورد و تو ضربات پنالتی بازی رو برد. برای ما امروز یه زنگ خطر بود وقتی بازی رو تو فرودگاه نگاه میکردیم و بازی امروز یه درس بزرگ بود برای ما، بازی پرسپولیس که باید حواس جمع باشه.
بازی ملوان نوین و استقلال ساعت 4 بعد از ظهر در انزلی برگزار خواهد شد. پیش از آن در تبریز فولاد خوزستان با عقاب تبریز بازی دارد. کوشش‌های فدراسیون فوتبال ایران برای تغییر تاریخ بازی ایران و کره جنوبی به جایی نرسید و این مسابقه روز سه‌شنبه 20 مهر ماه که مصادف است با تاسوعای حسینی در شب عاشورا در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است و طبق حکم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تاریخ آن غیر قابل تغییر است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم در تهران ضمن اشاره به این موضوع گفت نتوانستیم تاریخ بازی را تغییر دهیم و بازی در موعد مقرر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و ما آن روز را تبدیل خواهیم کرد به یک روز عزاداری.
در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، اون تا اون روز رو تبدیل کنیم به یه روزی که یه فرصت بشه عزاداری بکنیم، کار بکنیم، در واقع رفشت هیئت عزاداری را بندازیم از دم ورزشگاه آزادی تا کاسه، البته اون مردمی که میان، و بازی خوشبختانه تونستیم جلو بندازیم.
بازی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی قرار است ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 20 مهر ماه در ورزشگاه آزادی با سوت داور ژاپنی آغاز شود. و تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران امشب شنبه برای کسب مقام سومی جام جهانی فوتسال به مصاف تیم ملی پرتغال می‌رود. ایران اگر در این مسابقه پیروز شود، برای نخستین بار به مقام سوم جهان در فوتبال سالنی دست خواهد یافت. ایران 24 سال پیش در جام جهانی 1992 چهارم شده بود. بازی امشب ایران و پرتغال ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در کولومبیا آغاز می شود. بعد از آن دو تیم آرژانتین و روسیه برای کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید. آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اما میتونید همراه بشید با بنیامین صدر و در ادامه تکرار برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. خیلی از شما متشکر و ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید ما رو همراهی کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
باز هم آغاز ماه مهر و شروع یک سال تحصیلی جدید و صحبت از مدرسه و دانش آموز و معلم و مشکلات اونها، مشکلاتی مثل وضعیت بد معیشتی معلم‌ها و گرفتاری‌های ریز و درشتی که نظام آموزشی ایران با اون دست به گریبانه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته 200 مجله رادیویی جامعه تازه ترین و آخرین شماره ای رو که من تهیه کننده و مجری اون هستم خواهید شنید. در این برنامه به اتفاق هم نگاهی میکنیم به وضعیت نظام آموزشی، به خصوص وضعیت معلم ها و مشکلات اونها. همین هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چندمین تجمع اعتراضی و سراسری معلم های بازنشسته در یک سال گذشته در چند شهر بزرگ ایران برگزار شد. همراه من باشید تا با هم نگاه کنیم به خواسته های صنفی معلم ها و نارضایتی اونها از وضعیت معیشتیشون. سه‌شنبه هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی، صدها معلم و فرهنگی که بیشتر اونها بازنشسته بودند، در شهرهای تهران و تبریز و کرمان و مشهد و کرمانشاه در اعتراض به سطح پایین درآمدی و وضعیت بد معیشتی خودشون تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما معلم‌های ایران چرا احساس می‌کنند که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم خب وزارت آموزش پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات میتونیم مواجه باشیم و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداقهای وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایران.
معلم‌های ایرانی بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دلهای یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
همکار من الان بهت میگم اونی که جوونه تو جمع ماست اینو بدونید، فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاری شروع میشه، چرا ادعای حقتون نمیکنید؟
اما یا راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه های قانونی و مدنی معلم ها در ایران وجود داره؟ هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده در این باره با ما صحبت میکنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای دادستان موقع که تهران مال پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه هم کارا بهش گفتن آقا شما داری چی میگید؟ چطور اصل 27 قانون اساسی تجمع قانونی هست؟ به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش درمان گفت بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران رو با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران، معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به خیر به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه، معلم ها خاصه زیادی نمیخوان. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن، معیشت معلم ها بسیار پایین هست. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلم ها بسیار شدید دارن وارد میکنن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، در این باره با ما صحبت میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره، بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای بسی کلمه در ایران مواجه هستیم، طوری که به اون گونه که در کشورهای دیگر میبینید. نکته آخری که من خواستم بگم اینه که برای اینکه ما بتونیم به بچه‌هایی که از گروه های مختلف اجتماعی با سطوح مختلف فرهنگی میان بتونیم یک آموزش با کیفیت ارائه بدیم، بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره. در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم و یکی از مشکلات و گرگای اصلی نظام آموزش ما همین کم بوده است.
با بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گله‌مندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر حقوق و دستمزد، وضعیت استخدام، نداشتن بیمه تکمیلی و مزایای برابر با خیلی از شغل‌های دولتی و اداری دیگه و مسائلی از این قبیل همه و همه سال‌هاست که باعث نارضایتی معلم‌های ایرانیه. این شماره از مجله اجتماعی رادیو فردا، 200مین مجله رادیویی جامعه هم به پایان رسید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم این آخرین شماره‌ای هست که من تهیه کننده و مجری اون بودم. قراره به زودی فهیم خضر حیدری که قبل از من هم تهیه کنندگی و اجرای این برنامه رو بر عهده داشت کار رو ادامه بده. از اینکه در این مدت همراه من و مجله جامعه بودید و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید ممنونم. روزها و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.